4 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز رادیو فردا. پنجشنبه 26 تیر ماه هست. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله نیم ساعته. به اخبار گوناگونی خواهیم پرداخت، از تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران و جهان گرفته تا ادامه تحولات مربوط به پرونده اعدام 3 معترض آبان ماه. اما در همین ابتدای اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، شمار رسمی قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 در ایران را تا روز پنجشنبه 13600 تن و شمار کل مبتلایان به کرونا در ایران را بیش از 267000 نفر اعلام کرد. نهادهای مستقل آمار و ارقامی را که روزانه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارائه می شود تایید نمی کنند. خانم لاری 12 استان از جمله خوزستان، کردستان و مازندران را در وضعیت قرمز اعلام کرد و گفت 14 استان هم همچنان در وضعیت هشدار هستند. در هفته‌های اخیر شمار روزانه مبتلایان بیش از 2000 نفر گزارش شده و تعداد قربانیان نیز 3 رقمی شده است. وزیران نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک همراه با تولید کنندگان غیر عضو اوپک پلاس در سطح تولید خود از ماه اوت بازنگری کردند. اعضای اوپک پلاس بر سر یک کاهش 7,700,000 بشکه‌ای تا اواخر سال جاری میلادی به توافق رسیدند. تولید کنندگان عمده از ماه مه، یعنی 2 ماه پیش، با کاهش تقاضای نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا روزانه نزدیک به 10,000,000 بشکه از تولید خود کم کردند. قیمت نفت نیز که در ماه آوریل به بشکه 16 دلار سقوط کرده بود، در روزهای اخیر به حدود 43 دلار در هر بشکه رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی در جدیدترین گزارش خود از افزایش تقاضا برای نفت خام در سال آینده میلادی خبر داده بود. شهبانو فرح پهلوی با صدور بیانیه‌ای صدور احکام اعدام برای 3 معترض در ایران را ناحق خواند و خطاب به صادرکنندگان این احکام گفت: فردی که در مقابل شماست فرزندی از این آب و خاک است و تصور کنید که در برابر شما فرزند، پدر، مادر، برادر و یا خواهر خودتان قرار دارد. شهبانو فرح پهلوی در بیانیه خود نوشته است: حکم ناحقی که صادر می کنید بر خشم و انزجار و حس انتقام این ملت نجیب و صبور می افزاید. انتشار خبر تایید حکم اعدام معترضان آبان در 2 روز گذشته واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی داشته و میلیون‌ها توییت از سوی ایرانی‌های سراسر جهان با هشتگ اعدام نکنید در توییتر منتشر و برای ساعاتی به ترند اول جهانی تبدیل شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شمار دیگری از مقام‌های کشورهای جهان خواستار توقف اجرای حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجوی، 3 متهم اعتراضات آبان 98 شدند. دونالد ترامپ در توییتی به فارسی نوشته است: 3 نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به مرگ شدند. اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است. اعدام این 3 نفر پیامی اسفناک به دنیا می‌فرستد و نباید انجام شود. انتشار خبر تایید حکم اعدام معترضان آبان ماه با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شد. میلیون‌ها توییت از سوی ایرانی‌های سراسر جهان با هشتگ اعدام نکنید در توییتر منتشر و برای ساعاتی به ترند اول جهانی تبدیل شد. وکلای این 3 متهم روز چهارشنبه اعلام کردند که به آنها برای نخستین بار اجازه داده شده که به پرونده متهمان در مرحله اجرای احکام دسترسی پیدا کنند. بابک پاکنیا، وکیل امیرحسین مرادی، روز چهارشنبه گفت: عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی برای نقض حکم اعدام کافی است.
این پرونده اصلا در مرحله دادسرا وکیل نداشته. قانون مقرر داشته که در پرونده هایی که مجازات اون حبس ابد و اعدام باشد، باید در تحقیقات مقدماتی متهم وکیل داشته باشه و اگر خودش وکیل انتخاب نکنه، وکیل تسخیری باید براش انتخاب کرد. این 3 متهم فقط یکیشون، یعنی امیرحسین مرادی، وکیل داشته، اونم وکیلش من بودم که اصلا اجازه دخالت بهم ندادن. بنابراین در مرحله تحقیقات مقدماتی این نقص وارده و همین یه نقص کافیه که در واقع حکم رو نقض کنه.
مقامات قوه قضاییه هنوز درباره رسیدگی مجدد به این پرونده و احتمال لغو حکم اعدام اظهار نظر نکردند. سمیرا،
خیلی مشکرم. همکارم رویا کریمی مجد بود با مروری بر مشروع اخبار ایران و جهان. اما بریم ببینیم که در مجله بعد از ظهر به چه عناوینی خواهیم پرداخت. پرونده های سه معترض آبان ماه سال 98 و برای نخستین بار در دسترس یک وکیل دادگستری قرار گرفت. این وکیل دادگستری میگوید به دنبال استفاده از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده چه میگوید؟ از دیروز تا امروز 198 تن در ایران در پی ابتلا به کرونا جان باختند. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران هشدار داد که به بازرسانش اجازه بازرسی از دو سایت مشکوک هسته‌ای را بدهد. امیدوارم تا پایان مجله همچنان همراه ما بمونید. کارزار اعتراضی علیه اجرای حکم اعدام سه معترض جوان حوادث آبان ماه 98 برای دومین روز پیاپی ادامه پیدا کرده، حتی پای چهره‌های سیاسی مهمی هم به اون باز شده. درباره جهتگیری‌های سیاسی و حضور نام‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف در این کارزار با بابک غفوری آذر همراه میشیم. همکارم از طریق خط تلفن ما را همراهی می‌کنه. بابک، ابتدای یک مروری بکنیم بر مهمترین چهره‌های سیاسی که همراه شدند با این کارزار.
پیش از اینکه بخوایم این موضوع رو مطرح کنیم و باز کنیم، بعد نیست اشاره کنیم که تعداد توییت های مرتبط با هشتگ اعدام نکنید همین الان که صحبت میکنیم از رقمی در حدود 8,140,000 تا گذشته و ادامه داره روند انتشار این توییت ها، هرچند خب سرعتش نسبت به روز گذشته تا حدودی کاهش پیدا کرده. بعد از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که مهمترین چهره سیاسی بود که با انتشار متنی به زبان فارسی و شامل همین هشتگ اعدام نکنید به این کارزار پیوست، باید اشاره کنیم در ساعت‌های اخیر شاهد انتشار پیام فرح پهلوی هستیم، ملکه سابق نظام سیاسی ایران، که اون هم با انتشار یک پیام صوتی و نوشتاری خواستار لغو حکم اعدام این سه جوان معترض حوادث آبان 98 شده که به نوعی ادامه حضور چهره‌های سیاسی مختلف هست، هم از منظر افرادی که مسئولیت‌های سیاسی دارن مثل دونالد ترامپ و مثل وزرای خارجه سوئد و دانمارک که اونها هم پیام‌هایی رو منتشر کردن، هم از جانب چهره‌هایی که جنبه سیاسی مخالف نظام‌های مختلف دارن مثل خانم پهلوی و فرزندش رضا پهلوی که پیشتر اون هم موزگیری در این باره داشت. در واقع تبدیل شده به یک صحنه منازعه جریان‌ها و مقام‌های مختلف سیاسی که با دیدگاه‌های مختلفی مرتبط با مسائل سیاسی ایران شناخته میشن و حالا این کارزار با گستردگی که پیدا کرده محلی هم هست غیر از کاربران مختلف داخل و خارج ایران که درش حضور دارن، اونها هم موزگیری بکنند و در این باره اظهار نظر داشته باشم.
بابک، جریان های مختلفی که این کارزار رو همراهی می کنند و بهش پیوستند چه جهتگیری های سیاسی دارند عمدتاً؟
ببینید، موضع‌گیری هایی که این جریان ها دارند تا حدودی متأثر از همین واکنش هایی است که همین چهره های سیاسی نشون میدن. در ابتدا که به نظر دو گروه بودن، یک گروه که نزدیک به نظام مستقر جمهوری اسلامی ایران بودن که طبعا مخالف این کارزار بودن، هرچند در شروعش تا حدودی هم غافلگیر بودن و موضع‌گیری نداشتن و الان در ساعتهای اخیر به این موضع‌گیری ها پیوستن و دارن با استدلال‌های مختلفی اون کارزار رو زیر سوال می‌برن، و گروهی هم که خب مدافعش بودن. اظهار نظر شخصیت‌ها باعث شد که دوباره این جهت‌گیری جریان‌های سیاسی شناخته‌تر بشه و پررنگ‌تر بشه و اوجش هم اظهار نظر دونالد ترامپ بود که با واکنش به اونها به نوعی هر کدوم مرزبندی های مختلفی داشتن. گروهی از چهرهایی که صورتبندی میشن با به جریانی که به عنوان اصلاح طلب در ایران شناخته میشه، اتفاقا موضع‌گیری که نسبت به توییت دونالد ترامپ داشتن بحث انگیز بوده که عمدتا استدلالشون مبنی بر این هستش که یک شاهد یک موضوع داخلی هستیم و نباید آقای ترامپ در این باره وارد بشه. و خب گروه دیگری که مخالفت میکنن با این نظر و میگن که مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی ایران بارها چه درباره مسائل خود داخلی آمریکا یا درباره مسائل دیگری مثل بحران خاورمیانه و منازعه اسرائیل و فلسطینیان موضع‌گیری داشتن و حالا هم خب نهادها و چهره‌های خارجی دارن در این باره موضع‌گیری میکنن. و چه کسایی که اصولا استقبال کردن از موضع‌گیری دونالد ترامپ که تا حدودی در واقع تایید میکنن اینکه مسائل و مشکلات داخلی ایران جز کمک خارجی راه حلی نداره، اونها از این منظر هم نگاه میکنن. و خب این کارزار باعث شده که دوباره همه این دیدگاه‌ها و جهت‌گیری‌ها و جناح‌بندی‌های مختلف خودش رو نشون بده، در کنار خب همونطور که اشاره کردم استدلال هایی که جریان نزدیک به جمهوری اسلامی و مدافعش هم که دارن و در ساعت‌های اخیر تلاش میکنن که خیلی هم پررنگ‌تر اینو نشون بدن.
بله خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود، نگاهی داشت به گسترش کارزار اعتراضی علیه اجرای حکم اعدام سه معترض آبان 98، اینکه چه چهرهای سیاسی پیوستند، هر کدام از این چهرهای سیاسی چه جهتگیری هایی رو دنبال میکنند. در بخش های بعدی در مجله شامگاهی باز از بابک در این رابطه بیشتر خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله هم شنیدید که بابک پاک نیا وکیل امیر حسین مرادی که یکی از سه متهم محکوم به اعدام اعتراضات آبان 98 هست، گفته است که در تلاش است تا ماده 477 قانون کیفری رو فعال بکنه و اون رو اعمال بکنه. تقاضای اعمال این ماده رو آقای پاک نیا گفته است که ارائه کرده. اما این ماده چه هست و چه اتفاقی ممکنه برای این پرونده بیفته؟ بشنویم از حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری.
با توجه به اینکه ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موارد فوق‌العاده توقف اجرای حکم را خلاف بیان شرع رئیس قوه قضاییه نسبت به پاره‌ای از احکام دونسته، صرف درخواست وکلای دادگستری نیست، بلکه حسب تفسیر 3 از ماده 477 این مقامات عالی رتبه قوه قضاییه از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان و خود رئیس قوه قضاییه هم میتوانند نسبت به خلاف بیان شرع این رأی اقدام بکنن و درخواست توقف اجرای حکم بکنن. بنابراین این خبر که این توقف منوط به درخواست وکلای متهمین هست منطبق با واقعیت نیست و یک پرافکنی و عوام‌فریبی محسوب میشه. از دیگر سو ما ماده 474 از قانون آیین دادرسی کیفری هم داریم که در اونجا طرق عادی اعاده دادرسی هست که باز هم در همین زمینه دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم هم می توانند بلافاصله درخواست توقف اجرای حکم بکنند. اما متاسفانه بحثی که وجود دارد این است که آیا این حق را برای این متهمین و وکلای آنها به رسمیت می شناسند که این درخواست را بکنند یا خیر، چون تا به امروز وکلای این سه نفر دسترسی به موکلین خود نداشتند. این سه تا متهم منطبق با یک دادرسی منصفانه و عادلانه مورد محاکمه قرار نگرفتند. بنابراین حسب قوانین موجود امکان لغو و ابطال و توقف اجرای این حکم وجود دارد، اما مهم این است که قوه قضایی ایران این را بخواهد و این اراده یک اراده واقعی باشد نه یک اراده دروغی.
صحبت‌های حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری رو می‌شنیدید در رابطه با ماهیت ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 و اینکه این قانون چه هست که قرار هست در رابطه با پرونده معترضان حوادث آبان ماه مورد استفاده قرار بگیره. اما در ادامه بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
این صرفا یه هشتگ دیگه، کارمون شده فقط میریم زیر پتو فوش میدیم. یعنی جرأت اعتراض کردن، بیرون اومدن اصلا نداریم. اینم وضعیت ما شده. فقط بلدیم تو دنیای مجازی یه کارایی بکنیم.
خوب خودتونم روتون نمیشه برای کارگر و معترض به بهانه اعتراضشون، اعتراض صنفی و مدنیشون حکم‌های اینچنینی ببرید، چیزای دیگه بهشون میچسبونید. نرگس محمدی که تو زندان داره پرپر میشه، که داره به طور غیر مستقیم اعدام میشه، اونم حمله مسلحانه داشت.
دست بردارید از اعدام. اعدام نکنید، اعدام نکنید، بچه هامون اعدام نکنید، نکنید اعدام. بچه ها رو بزنید رشد کنن، بزرگشن، جامعه جوان و فعال داشته باشیم.
از یه طرف دم از استقلال و اقتدار میزنید و میگید دشمن هیچ غلطی نمیتونه بکنه، از طرف دیگه این هزاران مصیبتی که مردم ایران گرفتارشن و ربط میدین به دشمن، میگید کار دشمنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذشته از تلفنی که اعلام شد، فراموش نکنید که 20420221122113 هم شماره تلفن جدید رادیو فرداست. میتونید با این شماره تماس بگیرید و برای ما پیام بگذارید. اما از طرفی اگر که به نرم افزارهای مختلف تلفن‌های هوشمند دسترسی دارید، به تلگرام دسترسی دارید، در اونجا هم میتونید برای ما نظرات خودتون رو به شکل صوت بفرستید. اما در تازه ترین خبر در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به ایران هشدار داد که اگر تا پایان ماه ژوئیه، ماه میلادی جاری که تقریبا 15 روز از آن باقی مونده، اجازه دسترسی به دو سایت قدیمی رو به بازرسانی نهاد نده، به گفته آقای گروسی این برای ایران بد خواهد شد. در همین رابطه دقایقی پیش با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای در فرانسه صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که این هشدار به چه معناست و اینکه برای ایران بد خواهد شد یعنی چه؟
این مسئله مربوط میشه به فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران که آخرین مرحله برجام بود، یعنی برای اینکه قرارداد بین المللی بشه و مورد قبول بشه آژانس باید گزارشی میداد. 5 سال پیش یک گزارشی داد و گفت ایران فعالیت‌های نظامی داشته، ولی از سال 82 قطع شده و ایران هم ادعا کرد که به هر حال آژانس میتونه این ادعا رو بکنه، ولی ما همه این سندها رو در اختیارش گذاشتیم. حالا اتفاق جدیدی که افتاده این است که در این بین اسرائیل اسناد ایران رو از ایران را بوده برده و به آژانس و سازمان‌های اطلاعاتی غرب داده و امریکا و حتی اروپا این اسناد رو دیدن و فشار میارن روی آژانس و آژانس مدعی است که از اون جایی که ایران پذیرفته برجام رو و پذیرفته که آژانس میتونه به سایت‌های مختلف دسترسی داشته باشه، باید بتونه به این دو سایت، یعنی سایت پارتین که قبلا هم آژانس دربارش اطلاعات داشت و حتی بازدید هم کرده یک بار، و سایت توغزآباد که سایت این سایت جدید هست برای آژانس و قبلا رو ندیده، اینها رو بازدید بکنه. آژانس این اصرار رو میکنه که از نظر سیاسی فشار بیاره به روی ایران. حالا تا کجا میتونن برون؟ به نظر من در عرض این 2 هفته ایران سیاستش رو تغییر نخواهد داد، ولی مجبور خواهد شد اگر مدعی است که میخواد در کادر برجام بمونه، به نوعی همینطور که یک بار پارچین رو آژانس بازدید کرد، به نوعی همراه با ایران ها بتونه اونجا این دو سایت رو بازدید، خصوصا که چیز دیگه اونجا وجود نداره، هرچند که آثار هسته‌ای ممکنه از همون موقع تا کنون باقی مونده باشه و باعث بشه که ایران یک بار دیگه قبول کنه غیر مستقیم که قبلا فعالیت‌های نظامی داشته، چیزی که ایران همیشه رد کرده در برنامه سیاست هستش.
آقای مصطفی، مورد دیگه مسئله جهتگیری آقای گروسی در قبال ایران هست. آقای هامانو ظاهراً مدارای بیشتری نشون میداد. این مسئله رو آقای روحانی هم در یک از سخنرانی‌هاش بهش اشاره کرد که او یکی مقامی است که میاد و میره و باید حواسش باشه که داره در قبال ایران چه میکنه. شما برداشت کلیتون در رابطه با جهتگیری این مدیر کل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال جمهوری اسلامی ایران چه است؟
دو مسئله مختلفه. یکی این که شخصیتا تفاوت دارن. آقای گروسی به غرب و آمریکا نزدیکتر از نظر سیاست‌های هسته‌ای در جهان. دوم این که در زمانی که آقای آمانو بودن، زمانی بود که گمان می‌رفت که با برجام یک همکاری‌های دراز مدتی بین غرب و ایران صورت بگیره، و الان ما در یک کانتست جدیدی هستیم با توجه به رفتارهای آقای ترامپ و خارج شدن از برجام، ادامه تحریم ها، خارج شدن ایران از تعهداتی که در برجام پذیرفته، در یک فضای اختلاف و نزاع الان هستیم و نه فضای صلح و سازندگی. پس فقط مسئله شخصیت ها نیستن، مسئله کانتکست سیاسی هم هست، و در این کانتکست سیاسی آقای گروسی از اون ابزارهای حقوقی که آژانس در اختیارش داره برای فشار آوردن به روی ایران استفاده.
آقای مصطفی، به نظر شما با توجه به این هشداری هم که داده شده روز چهارشنبه، اگر که ایران اجازه بازرسی نده، فکر میکنید که چه اتفاقی برای فعالسازی مکانیزم ماشه بیفته، یا اینکه چه اتفاقی در رابطه با گزارش شورای حکام به شورای امنیت بیفته، و چه انتظاری رو باید داشته باشیم در پاییز در رابطه با تحریم تسلیحاتی ایران و تحریم های سازمان ملل بخواد برگرده به خاطر گزارش آژانس و نه فعالیت های آمریکا؟
از دید اروپایی ها برجام در این حالت نزاری که وجود داره و از دید من در بخش آیسیوس و وضعش خیلی خرابه و معلوم نیست سالم میاد بیرون از این بخش یا نه، بخش مراقبت های ویژه، اروپایی ها میگن فعلا در این کادر باقی بمونیم. اون چی که مربوط به تحریم خرید و فروش اصلی با ایرانه، اروپایی ها میخوان اون رو در کادر دیگری بهش بپردازن و فشار بیارن روی ایران، به خاطر مسائل منطقه حاضر هستند که یک به اصطلاح پیشنهاد دیگه یا به شورای امنیت سازمان ملل بفرستن و در اون کادر مسئله رو حل کنن. برای اینکه در این زمینه اروپاییان چندان مایل نیستن که ایران بتواند وارد بازار اسلحه بشه، هرچند که این وارد شدن تغییر چندانی نمیده، برای اینکه یک بخش مهمی از به اصطلاح صادرات ایران به صورت مخفیانه صورت میگیره و وارداتش هم جدی نیستن، برای که اسلحه‌های بسیار مهم رو به ایران نه روس‌ها میدن نه چینی‌ها فعلا در زمان کلی. ولی این امر باعث خواهد شد که یک زخم دیگری بر برجام برداشته بشه که ممکنه کار برجام رو برای همیشه بسازه. من گمان نمی‌کنم که این کار در عرض دو هفته آینده صورت بگیره، ولی در میان مدت باید انتظار داشت که ما با یک مسئله در قبر گذاشتن برجام روبرو بشیم.
گفتگو با مهران مصطفی رو میشنیدید، استاد فیزیک هسته‌ای در فرانسه، در رابطه با هشدار اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و خواستش که در 15 روز باقی مانده اجازه بده که بازرسان آژانس از دو سایت قدیمی ایران بازدید کنند.
امروز موضوع داغ در شبکه رادیو
شما، در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد،
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت،
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در انتهای مجله بعد از ظهر اجازه بدید متمرکز بشیم بر مسئله کرونا و آخرین تحولات این ویروس در ایران و در جهان. همکارم مهتاب وحیدی راد از صبح این اخبار رو دنبال کرده، از طریق خط تلفن همراه ماست تا نگاهی بیندازیم بر تازه های این وضعیت کرونا. مهتاب، با نگاهی به آمارها شروع کنیم. تا الان چه آمارهایی در دست داریم؟
سمیرا، همونطور که میدونیم در روزهای اخیر تعداد مبتلاها و قربانیان ویروس کرونا در ایران دوباره اوج گرفته. بنابر جدیدترین آمار وزارت بهداشت ایران تا امروز بیش از 267 هزار نفر مبتلا شدند و 13608 نفر هم جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادن. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران ساعتی پیش اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 2500 مورد ابتلا ثبت شده و 198 نفر هم جان خودشون را از دست دادن. او همچنین گفت که در 13 استان وضعیت قرمز برقراره و 12 استان دیگه در وضعیت هشدار این بیماری هستند. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت ایران دیروز اعلام کرده بود که 1/5 کل آمار مرگ روزانه در ایران مربوط به بیماران مبتلا به کرونا است. اما با تمام اینها در مورد درستی آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران تردیدهای جدی وجود داره و کارشناسان آمار واقعی رو بسیار بیشتر میدونن.
مهتاب، ساعتی پیش ایرج حریرچی درباره هزینه های تحمیل شده کرونا بر دولت و خانواده ها صحبت کرد. هزینه‌ای که کرونا تحمیل کرده، او چه گفته دقیقاً؟
درسته سمیرا، همزمان با صحبت‌های امروز رضا جلیلی معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران که از کمبود تخت بیمارستانی و نیروی کار در مراکز درمانی خبر داد، ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت هم اشاره کرده به اینکه شیوع کرونا هزینه‌های زیادی بر وزارت بهداشت تحمیل کرده، از جمله انجام آزمایش‌ها، خرید دارو، کیت تشخیص و بستری در بیمارستان، و همینطور کرونا به گفته او هزینه‌های کمرشکنی هم برای خانواده‌ها داشته، مثل خرید ماسک، مواد شوینده و مواد ضد عفونی. معاون وزیر بهداشت همچنین گفته اگر هر خانوار ایرانی به خاطر مسائل بهداشتی و درمانی در ایام کرونا حدود 1,600,000 تومان افزایش هزینه داشته باشند، هزینه های سلامت از 3.7% به 8% میرسه و برای خانوارهای روستایی به 13%. او همچنین از عواقب اقتصادی و تبعات روانی شیوع کرونا در جهان صحبت کرده و بالا رفتن نرخ بیکاری که می‌دونیم به دلیل بحران اقتصادی در ایران و دلایل سیاسی دیگه از جمله فساد و اختلاس، این مشکلات در ایران شدیدتر هم هست.
مهتاب، در حال حاضر از 31 استان ایران 25 استان در وضعیت هشدار و وضعیت بحرانی قرار گرفتن. چه تصمیم‌های تازه‌ای ابلاغ شده برای کنترل ویروس؟
از جمله تصمیم‌هایی که اتخاذ شده بود، یه سری اعمال محدودیت‌ها در تهران بود که خب برخی مقام‌ها از جمله علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا در تهران خواستار تمدید محدودیت‌های یک هفته‌ای شده، چون او گفته که استان تهران وضعیتش پیچیده و نگران کننده است. در این شرایط عباس پاشا معاون استاندار تهران اعلام کرده که از روز شنبه 28 تیر 1/3 کارمندان ادارات باید دورکاری کنن یا در مرخصی باشن، که این شامل همه دستگاه‌ها و وزارتخونه‌ها میشه. همزمان با این صحبت‌ها حسن روحانی هم گفته که دستگاه‌ها و ادارات دولتی باید همشون برن به سمت خدمات الکترونیک و از طریق اینترنت، تلفن و پست خدماتشون رو بیشتر ارائه کنن، و از همه ادارات باز هم خواسته که از ارائه خدمات و افرادی که ماسک ندارن خودداری کنن.
مهتاب، در نهایت خیلی کوتاه نگاهی بیندازیم به آمارهای جهانی.
آمارهای جهانی هم رو به افزایش آمار مبتلایان به کرونا در جهان از 13,700,000 تن گذشته. تا کنون بیش از 580,000 تن هم در سراسر جهان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جون خودشون رو از دست دادن. آمریکا و برزیل به ترتیب با 3,600,000 نفر و 2,000,000 بر بالاترین آمارها رو دارن، و همینطور بعد از آمریکا و برزیل اشاره میکنم به روسیه، به هند، روسیه و پرو که بالاترین آمارهای جهانی رو به خودشون اختصاص دادن.
بله، خیلی متشکرم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود که اخبار کرونا در ایران و جهان رو در اختیار ما قرار میداد. همچنین در تازه ترین خبرها اعلام شده که در فلسطین دو تن در اثر ابتلا به کرونا جان خودشون رو از دست دادن. از فلسطین آمار روزانه‌ای در دست نداریم، تعداد ابتلا روشن نیست، اما این دو مرگ تایید شده. در اوکراین هم در شرق اروپا وضعیت بحرانی است، نزدیک به 1000 ابتلا رو در یک روز اوکراین ثبت کرده. به همین ترتیب کشورهای دیگر مثل اندونزی، فیلیپین، بحرین، لهستان، اتریش، در تمامی جهان کشورها مجدداً دارن با کرونا کم یا زیاد درگیر میشن. متشکرم که من رو در مجله بعد از ظهر امروز پنجشنبه 26 تیر همراهی کردید.